سلام و درود، خیلی خوش اومدیم به چای ترش، پادکستی که هیچی شادی نیست حتی آدماش. من سجاد هستم، در این دمنوش به همراه حسام. سلام،
همون همیشه گیا.
حالت چطوره؟ خوبی؟
من خوبم.
با فصل جدید چه میکنی؟
خوبم.
اپیزود اول فصل سوم هستیم، میشه اپیزود 24. 24 اپیزود دادیم تا الان؟
دادیم.
چطور ممکنه؟ سیاوش قمشی بود تو یکی از چیزا میگفت مردم هنوز فرنگیس گوش میدن. ای که گفتم یاد اون افتادم.
مردم هنوز چای ترش نگاه میکنن.
چه خبر؟
خبر دست شماست.
خبر که خیلی اتفاق افتاد تو این چند وقت.
آره، صد جد یه 20 دقیقه نیم ساعتیه تو پنیک موده.
من خیلی استرس داشتم امروز.
به زور تونستیم با اخبار این ور اون ور خورده سازگارش کنیم، بشینه پای دوربین بگیریم.
بگم ببین، سه صبح بذار از اول شروع کنیم. چند روزی هست یه خبری افتاده که آره، درآمد یوتیوبرهای ایرانی به خاطر آشکار شدن ریجنشون و ریجن یوزرهاشون به شدت کاهش یافته، بعضا تا 80%. حالا کاری نداریم، این 80% اغراق هست نیست، ملاک چی بوده چی نیست، درآمد به طور کلی اومده پایین. خب من از این قضیه ناراحت نبودم. چرا؟ چون هنوز چای ترش تو یوتیوب ما به درآمد نرسوندیم و اصلا دیده من از اول به چای ترش درآمد دلاری یوتیوب نبوده، بیشتر درآمد اسپانسری و اینها بوده.
مثلا درآمد نبوده
اول واقعا درآمد نبوده. حالا اول رو نمیگم، حالا بعد از یه مدت رو دارم میگم. گفتم اوکی، چای ترش اینه، چنل های دیگه خودم هم داره کارشو انجام میده، نهایتا من میام انگلیسی ضبط میکنم، محتوای انگلیسی.
yes.
و خب یوزرام اون موقع خارجی ان، ایرانی نیستن، اکثرا انگلیسی زبان هستن و مشکلی پیش نمیاد. با همین افکار دیشب سرمو گذاشتم رو بالش. نزدیکای ساعت 3 صبح 5 دقیقه صبح دیدم یه نوتیفیکیشن اومد، حساب جیمیلی که لینک به یکی از اکانت یوتیوبم، گوگل پیام داده که آقا شما ریژن تو از کشور فلانی که اول تنظیم کردی قرار بندازیم رو ایران و ما تشخیص دادیم شما اون کشوری که زدی نیستی، ایران داری زندگی میکنی. و 30 روز دیگه این اتفاق میفته، یه ما وقت داری که حالا اگه تجدید نظری چیزی میخوای رو انجام بدی. اسم نمیدونی چه بلایی سر من اومد.
دیدم.
یه سرچی هم زدم بابتش، بعد 3 و 4 صبح همه خوابن، به این پیام بده، به اون پیام بده، از این آمار بگه، از اون، هیچکی هم جواب نداده، هنوز خواب بودن. ولی یه استرس وحشتناک منو گرفتی، گفتم یعنی ما دیگه نمیتونیم حتی انگلیسی کانتنت تولید کنیم، که حالا یه مقدار با دوستان صحبت کردیم مثل که نشدنی هستشین و حتی فارسی زبونه رو میشه ادامه ده.
ببین اگه سیل نبرتت، آل دیگه هوا نکشتت،
خیلی وضعیت عجیبیه،
ماشین بهت نزنه، سکته نکنی سر قیمت، میشه.
ببین یه ماه پیش ما داشتیم از گرما میمردیم، یادت دیگه، همین یه ماه پیش بود دیگه،
دو ماه پیش
40 روز پیش بود حدودن. و من استرس اینو داشتم آبها کلن نابود نشه، قطع نشه، مثلا آب بین نره. الان سیل اومده ایران، جزیره همون سیل اومده، کویر یز برف نشسته. خیلی وضعیت عجیبی،
کشور کلن کشور اکستریمیه،
خیلی عجیبه،
حد وسط نداره، یا نیست یا داری غرق میشی توش.
چی کار باید کرد؟
باید بود احمقا مواجهه کرد. من یه رویکرد جدیدی تو زندگیم دارم، یعنی خیلی وقت داشتم، دارم سعی میکنم به بقیه منتقل کنم.
یعنی چی؟
ببین بس دیگه، هرچی احمقا رو تحمل کردیم. یعنی تو الان توی جامعه که ما هستیم از 9 از 10، یعنی اوریج، حالا مثلا خیلی سطحی بخوام بهت بگم ولی واقعا هست، 9 از 10 کسایی که میبینی احمقن، یعنی لیبل احمق رو میشه بهشون.
البته کسایی که چای ترش رو دنبال میکنن آدم های باهوشی هستن.
آره.
بله.
بعد
خب
تو این قضیه برات پیش میاد که یه سری کارات، خب ما توی جامعه پویا داریم زندگی میکنیم که همه اون احمقا هم دارن یه کاری انجام میدن.
آره.
و کاری که تو داری انجام میدی وابسته به کیفیت کاری که اونا دارن انجام میدن، و جدای این کار زندگی تو هم به همین منواله، تو داری رانندگی میکنی، یه احمقی میگیره رود، تو داری تو خیابون راه میری، احمقی توف میکنه جلوت، سیگارشو فوت میکنه تو صورتت، تا هر کاری، هر یه کاری میکنه که تو رو به یه نحوی آزردت میکنه.
دیروز اتفاقا چند تا احمق به قدری منو عصبی کردن تو محل کارم که معده من داشت قلوب قلوب اسید ترشو میکرد از
آره
عصبانیت.
میدونی چند ساله که اینجوریم که بابا اینا احمقا نمیفهمن دیگه. اون داستانی که بهت گفتم، هر کی فکر میکنه بغل دستیش بده،
آره،
ولی سر تکون میدن، تاسف میخورن، یه استوری میذارن و میرن.
آفرین.
من اینجوری هم که ببین، اگر تا الان تو ایران موندی و مهاجرت نکردی اصلا ناخودآگاه یه وظیفه اجتماعی رو دوشته.
آره، ما یه سری کارا رو باید اضافه انجام بدیم.
چون ببین تو باید یه جایی یکی باید شروع کنه. یعنی اون هیچکی هم نباید منتظر اون یکی باشه. از هر جا میتونی شروع کن. یه چرخه‌ای رو باید شروع کنی که توش، من یه حالا چرخه فول پروفی دارم، احتمالاً اگر خودت هم احمق باشی تو این چرخه میفهمی.
خب من که نفهمیدم تو.
تو هیچ وقت سر تکون نده و تأسف نخور. حتما برو تا تهش و مطمئن شو که طرف مقابلت احمقه و فهمیده که حماقت کرده.
حسام، این واکنش نشون دادنه دیگه الان طوری شده که ناخودآگاه شده. یعنی ما نخواهیم هم به چیزی واکنش نشون بدیم، نمیشه. ناخودآگاه اینقدر بعضی چیزا پیچیده است که مجبوریم واکنش نشون
ببین
بدیم.
ببین، جامعه پر شده از آدمای بسیار نفهمی که اعتماد به نفس خیلی بالایی دارن. یعنی طرف یه چیزی رو خیلی ساده و سطحی میخوام برخورد کنم، اصلا تو پیچیدگی هم نمیخوام برم که بگم اینو نمیفهمه طرف. یه کلمه رو داره اشتباه تلفظ میکنه،
یه کلمه رو اشتباه تلفظ میکنه
و این اشتباه رایج هم نیست که من بخوام الکی بهش گیر بدم میگه آره این اشتباه رایجه دیگه، این میلیون نفر دارن اینجوری میگن، حالا تو مثلا
آره.
بعد اینو بهش میگی، یارو اینسکیور میشه، بهش بر میخوره و از قصد ادامه میده و همون اشتباه خودشو تکرار میکنه چون تو بهش گفتی.
آره، نمیپذیرن.
نمیپذیرن. یا یه کاریو داره، مثل همون داستانی که بهت گفتم، یه بار یادت، ما با هم دیگه دیدیم طرف میدون رو خلاف دور زد، همین که داشت خلاف دور میزد کلهشو از پنجره کرد و اون یکی راننده گفت آره. خیلی بیشوری.
خیلی خری.
خیلی خری. آره. اون مشکل من اون آدم است.
آره.
که در عین حال که خودش داره یه کار اشتباهی انجام میده، از بقیه ایراد میگیره که دارن یه کار اشتباهی انجام میدن.
راست میگه، این احمق بودنه یه طرف و اینکه اعتماد به نفس این رو داشته باشی که خریتت رو درست بدونی.
من هدفم اینه
این
که
تو فضای مجازی هم خیلی داریم ها.
اصلا تو فضای مجازی باعث شده که اینا اعتماد به نفس بگیرن.
آره، آفرین.
قبلا اینجوری نبود. قبلا مواجهه میکردن باهاشون تو دنیای واقعی و این آدما تو اولین حماقتشون چک میخوردن، پسی میخوردن، مورد تمسخر قرار میگرفتن. یعنی خیلی اتفاقات شرطی سازی نوع دو منفی براشون اتفاق میافتاد و دیگه اون رفتار بدشون و اون عادت بدشون رو میذاشتن کنار.
آفرین.
و الان این اتفاق نمیفته، حتی تشویق هم میشن، چون حماقت و مسخرگی الان توی فضای مجازی خیلی داره بازخورد و ویو میگیره.
دقیقا.
و شرطی سازی نوع دو مثبت براشون اتفاق
ما
میفته.
همه چیمون برعکسه، حتی چیزهای اشتباه قشنگتر دیده میشه.
هر چقدر لوده و مسخره و ابلهتر باشی، بیشتر دیده میشی تو دنیای امروز.
بله،
چون لودگی الان موده.
بله.
مسخرگی موده، مثل همون تایمی که یه مدت انتلکتی مود بود،
هنوز هم هست انتلکتی.
دیگه مود نیست الان، خیلی ها مسخره میشن به خاطر استایل انتلکت بودنشون و اینا. اون مدلی که اون تایم مود بود الان دیگه مود نیست. انتلکت ها فهمیدن که باید بریم یه گوشه تو زندگی خیلی ساکت و
بهمنمون رو
بکشیم، خودمون بهمنمون رو بکشیم.
آره. آره. ریشمون رو بلند کنیم،
اینک بزنیم پادکست بگیریم. اتفاق میفته. ولی خب میگم این کارو بکنید، حتما تو این چرخه یا خودتون دارید اشتباه میکنید و طرف مقابل که فکر میکرد احمقه به شما ثابت میکنه که اون احمق نیست، تو احمقی. و این خیلی شروع خوبیه. میگن احمقی که میدونه احمقه دیگه احمق نیست.
آره
آره. حالا اینو من خودم در آوردم، ولی از این
نه یه شعرم داریم راجع بهش.
بله.
آره.
و این داستان که یا تو به طرف ثابت میکنی که داشته حماقت میکرده و دیگه اون اعتماد به نفس و اون اینفلوئنس رو بقیه رو نخواهد داشت، حداقل یکی بهش ثابت کرده که این کارش اشتباهه.
درست.
و اگر از اون به بعد تصمیم بگیری که اون کار اشتباه و ادامه بده، اون دیگه احمق نیست، اون جاهله.
بله.
و آدم جاهل هم همون میدونیم باش چیکار کنیم، یعنی به صورت عادی ترد میشه اصلا. یعنی یه نفر که تو به صورت عیان میبینی داره
منطقیش اینه ترد بشه،
ترد میشه اصلا دیگه... خودش ترد میشه
وقتی هماهنگی با رفتار یک جامعه نداره.
نمیفهمم و نمیخواهم بفهمم، برو بمیر دیگه چیکار کنم.
من میدونی از چی میترسم؟ میترسم این شعاری که دادیم نمیفهمم و نمیخواهم که بفهمم تبدیل بشه به یک سبک زندگی، مثل همین احمق بودنه، مثل همین لودگیه و این بشه مد.
ببین یه خورده شده ولی خب سری باش مقابله شد. اگه یاد باشه چند وقت پیش تو اینستا ترند شده بود که من همینی هم که هستم، میخوای بخوا نمیخوای برو.
آره آره خیلی ترند شده بود
و اینا فهمیدن که یعنی اونایی که قرار بود برن بعدی خیلی زود رفتن بعدی و اینا ترد شدن، یعنی آره. گفتن خب باشه تو برو همین چیزی که هستی باش، ما میریم سراغ بعدی. بعد اینا دیدن خب تنها موندیم که هیچکی بهمون توجه نمیکنه، پس بیایم این چیزی که هستیم نباشیم، یه خورده خودمون رو تغییر بدیم. درست. این انزواها و این اتفاقایی که میفته همشون ریشه در اون چیزی دارن که این اپیزود میخوایم راجبش صحبت کنیم.
درست.
ما قرار بود یاد باشه این اپیزود راجب شکنجه ها و
فلسفه شکنجه و روش های مجازات، اصلا مجازات از کجا به این شکل در اومد، چون از یه جایی به بعد مجازات ها تغییر کرد. مجازات ها از یه تایمی به قبل اینجوری بود که مرگ بود.
بله.
هر کار میکردی یا میکشتند یا قطع عضوت میکردن یا زنده به گورت میکردن. اما از یه داستان شروع میشه. حدود 2800 سال پیش در بابل یه مردی میره توی یه معبدی و یه ظرفی رو میدزده. اینو میگیرن و شناسایی میشه، میفهمن کار کی بوده، اینو میگیرن و نمیکشنش. محکوم به این میشه که بره تو همون معبد 30 سال کار کنه. خب این اولین بار بود که میشه گفت طبق شواهد تاریخی
اولین بار که ثبت شده،
چیزی که ثبت شده، آره اولین بار یک نفر رو مجازات کشتاری نکردن، نکشتنش. و خیلی هوشمندانه و سیاست مدارانه. از چه نظر؟ اینکه اون طرف رو فقط به کار وا نداشتن، کار کردن اون تو چش بقیه هم بود و این درس عبرت ایجاد میکرد که ببینید شما اگه کار اشتباه بکنید نتیجهش میشه این، در ملأ عام آبروتون میره، حیثیتتون میره. خب شرافت داشتن اون موقع واسه خیلی ها از جونشون مهمتر بود دیگه، ترجیح میدادن بمیرن.
دقیقاً میگم بهش انتخاب میدی دیگه، خب ببین یا بمیر یا برو این کاری که ما میگیمو بکن.
آفرین.
قطعاً کی نمیخواد بمیره.
آفرین. میشه گفت مجازات به شکل غیر کشتار و متمدن از اون تایم تا الان شروع شده و حالا نوسان داشته در طول تاریخ. ما همچنان کشتار رو در بعضی از فرهنگ‌ها و تمدن‌ها داریم،
اعدام داریم،
اعدام داریم و اصلا داریم. کار به دادگاه نمی‌کشه، محله‌ای می‌ریزن چند نفر رو می‌کشن.
سنگسار داشتیم تو فرهنگ ما متأسفانه،
متأسفانه سنگسار رو داشتیم، داریم همچنان تو بعضی از نقاط.
ببین خیلی دیگه برای یه جاهایی که یه خورده خب تو تمدن عقب‌ترن دیگه، سنگسار و فلک و بستن به درخت و
آره.
صلیب و کشیدن رو چرخ و
می‌دونی
این داستانا زیاد داشتیم، وحشی بازی زیاد درآوردیم تا به اینجا رسیدیم.
ولی بهم ترسناک‌ترینش زنده به گور کردن.
آره زنده به گور کردن، خفه کردن.
اصلا یکی از ترس‌های بزرگ انسان همین زنده به گور شدن است. تو هیچ کاری نمیتونی بکنی.
با وایسی تا نفست تمام شه بمیری.
خیلی بده.
ولش کن.
ولش کن. ولش کن. ما کلاً به چیزای دارک میپردازیم تو چای ترش، اما خودمونم با توجه به صحبتایی که کردیم دچار چیزای دارک شدیم.
دارک دیگه. زندگی تو ایران کلاً دارکه. ببین تو توی میگم جبر جغرافیا میگیرتت.
آره آره.
بدترین جبری که میتونه بگیرتت همونه دیگه. تنها چیزی که خودت روش هیچ کنترلی نداری، تو به دنیا اومدی لوکت خورده.
دستی توش نداشتی واقعا.
چیکار کنی به دنیا اومدی تو ایران دیگه. بعد یا بپزه یه انتخاب بهت داده، یا بمیر
یا بمیر یا تجبیشی
کن.
چی داری برام؟
چی دارم برات که ببین ما قراره که راجع به منیپولیشن کلا صحبت کنیم.
خب
این یک سوم فصل،
یک سوم
و فصل. این قسمت اولش راجع به منیپولیشن روانی، دستکاری روانیه و یه قسمتیش میگیره به همون مجازات ها. حالا یه پله میام عقب‌تر از بالا به قضیه نگاه میکنیم که تو مغز ما چه اتفاقی میفته که مغز ما این حرکت رو به چشم مجازات تلقی میکنه. یعنی میفهمه که این کارو کردی دیگه این کارو نکن چون اون کارو باهات کردن.
آره.
حالا اینا چجوریه؟ مغز ما وقتی میخواد یه سری فعالیت رو انجام بده و اینا تو طول روز یا تو طول سال یا تو کلن طول زندگی تکرار میشن، میاد الگو سازی میکنه واسه خودش. یک سری چیزهایی که به هم شباهت دارن و میذاره یه توی یه دسته و یه برچسب یه الگویی بهشون میزنه. دفعه بعد که یه اتفاقی شبیه اون اتفاق قبلی میفته، سریع ارجاع میده، میگه ببین این شبیه اونه، برو اون دستورالعملو از اونجا وردار، همون جوری که اون سری اجرا شد این سری هم اجرا شد.
شبیه دژاوو هم میمونه.
دژاوو هم میتونه باشه.
حالا قطعی نیست، ولی
خب یه بار به توضیح دادم چه جوریه دیگه. یه کراپشنی اون وسط هست که یه قسمتی از دیتا شبیه اون یکیه ولی یه قسمتش نیست. اون قسمتی که نیست و نادیده میگیره، میگه این همون.
مغز در هر حالت دوست داره مطابقت ایجاد
کنه. سریعتر کار کنه دیگه. میدونی میخواد سریعتر یه چیزی رو پروسس کنه بده بیرون. پس میاد یه سری دستورالعمل‌های آماده طبق یه سری الگوها تو خودش ایجاد میکنه که یه سری شروط برای اجرای اونا میذاره.
درست.
حالا این شروط چند دستن؟ که حالا من یه قسمتیشو از رو میخونم چون واقعا یه خورده چیزه، من یه درک خودم از این قضیه دارم ولی یه خورده خیلی تخصصیه، حتما یه خوردهشو از رو میخونم که اجحاف نشه تو این.
بفهمید.
اولی شرطی سازی کلاسیکه که میگیم حالا کلاسیک کاندیشنینگ. شرطی سازی نوع یک هم بهش میگن.
شرطی سازی نوع یک،
ببین این یه محرک خونسا داره، یه اون شرطه که گفتم، یه چیزی اتفاقی باید بیفته که این بره اون الگو رو برداره.
بله.
محرکه چیز خاصی نیست، یه چیزیه که مثل غذا خوردنه، مثل یه به حیوانا غذا میدن چه جوری اینا، ولی بعدش اون چیزی که اجرا میشه حسه، یه حسی رو تریگر میکنه.
خوب.
مثلا مثل حس گرسنگی، مثل حس خوشحالی، مثل حس ناراحتی، یه چیزی رو بهت میده، یه چیزی تو بدن ترشح میشه، بخوام علمی تر بهت بگم یه هورمونی تو بدن ترشح میشه،
هر کنشی یه واکنشی.
مثلا ما یه زنگو میزنیم که سگ بلند میشه، هر باری که سگ ما این زنگو زدیم بلند شد یه غذا بهش میدیم،
این مغز شرطی میشه، مغز شرطی میشه.
زنگ بزنی بلند میشه.
بله.
دیگه غذا هم از یه مدت بعد بهش ندی، زنگو بزنی بلند میشه. یا مثلا این بزاقی که تو دهنش ترشح میشه دقیقا از این حالت کلاسیک کاندیشنینگه.
بله. صدای زنگ،
بعد صدای زنگ ترشح میشه بزاقش، اصلا این دست خودش نیست دیگه، عادت کرده، مغزش گفته الگو غذا زنگ بزاق.
آره.
بدو
ارتباط اینها رو با هم
زنگو میزنی میره،
منجر به واکنش اون سگ میشه.
حالا اینا الگوهای خیلی پایداری هستن که خیلی نمیشه زیاد تو مغزای پیچیده مثل آدم ازش استفاده کرد. خیلی کارهای ساده میشه باهاشون انجام داد، مثل همین داستانی که بهت گفتم، یا اینکه فوبیا از بین ببری باهاش.
چطور؟
ببین همین کارو میشه با درمان فوبیا هم کرد. عادت میدی مغزو تدریجی، یواش 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 یواش، میگی یه بار میبریش مثلا تو فاصله 50 متری چیزی که ازش میترسه، وای میسته یه خورده فضا رو بررسی میکنه، مغزش میاد اون الگوه رو یه خورده تغییر میده، میگه خب ببین تا 50 متری این رفتیم نمردیم، اوکی. میاد دفعه بعد میره دوباره مثلا 40 متر 30 متر 5 مثلا 5 متر، دفعه بعد میگیره رو دستش، میبینه هیچ اتفاقی نیفتاده ولی این زمان بره یه خورده.
درسته.
عادت میکنه تدریجی و دیگه از اون نمیترسه، فوبیاش از بین.
البته یه چیزی بگم، کسایی که از گربه میترسن رو من نتونستم با این روشا.
چرا؟ ما تو یک باتم خیلی این کارو میکردیم اتفاقا. طرف خودش باید پا بداخه. اول باید به تو اطمینان داشته باشه، بعد باید به اون فضا اطمینان داشته باشه.
نه آخه بحث اطمینان نیست، میبینه گربه واقعا خطر نداره.
داره. تو ذهن اون داره، تو ذهن اون اینجوری که این الان
میبینه با من کاری نداره. با من مثلا میگم ببین کاری نداره، ببین من دارم نازش میکنم، ببین.
اتفاقا قسمت جالب این قضیه اینه که مغز وقتی این شرطا رو قبول میکنه توی سیف باکسی میذاره که هیچ وقت شک بهشون نمیکنه. یعنی همش شروع میکنه به منطق ساختن راجع به این که ببین من یه دلیلی داشتم اینو گذاشتم اینجا، تو حالا هی بیا اینو بگو نه اینجوری نیست. یعنی تو هر چی الان به من بگی من یه منطق برهانی برات میارم که نه من از
قبل از به مرحله پردازش رسیدن اون جلوشو
میزنه، اصلا به پردازش نمیرسه.
آره.
بایپاس میکنه، میگه شرط دستورالعمل،
فکرم نمیکنه،
بدو. سوسک دیدی بدو. استفاده منفیش اینه که لاو بامبینگ، گس لایتینگ، کارهایی که بچه‌ها امروز تو اینستاگرام مد شده دارن میگن و اینا، حالا خورده
بیشتر
باشتیز شده. لاو بامبینگ اینه که شما اول ارتباط عاطفی با یه نفر خیلی قوی شروع میکنی. شروع میکنی محبت شدید کردن به این آدم، این آدم به محبت تو عادت میکنه.
درست.
محبت رو یه دفعه ازش میگیری، خب یه روز قطع میکنی، مثلا 20 روز بهش محبت میکنی، یه روز جواب تلفنشو نمیدی.
خب این چی میشه؟
به شدت وابستگی ایجاد میکنه تو ذهن. اون طرفی که تو 20 روز بهش محبت کردی و یه روز جوابش ندادی، تو اون یه روز میمیره و زنده میشه، به تمام کارهای بعدش فکر میکنه، چون یک عالمه احساس بد تو اون یه روز بهش وارد شده. مغزش اینجوریه که ببین برو دلیل این حال بدی تو پیدا کن و یه کاری کن دیگه اتفاق نیفته. و مغز اون طرف به صورت ناخودآگاه وابسته به تو میشه، میگه اه دلیل حال بدیم اینه که این یارو جواب منو نداده، پس انقدر میرم بهش پیام میدم تا جوابمو بده. دیگه این 20 روز تو بهش محبت میکردی، از اون روز 21 به بعد که تو بهش بی‌توجهی کردی اون میاد سراغت.
صحیح.
همش اون میاد دنبال محبت از تو میگرده، اون بهت پیام
میده. اینا البته قطعی فکر میکنم نباشه،
کاملا واقعی.
نه ببین مثلا میگم یکی که مثلا 20 روز محبت یعنی یه دفعه نبینه با یکی دیگه، یعنی یه جور عمل میکنه مغزش.
مغز
من این کارو بستگی به شرایط زندگیش هم داره.
حالا میگم ببین این مغز اون دستورالعمل رو انجام میده، تو شاید 10 بار تجربه این قضیه رو داشته باشی، میدونی؟
آره.
تو وقتی سنت 35 قطعا یکی تو زندگیت یه بار این کارو باهات کرده. و اینجوری که ای بابا اینم مثل اونه، ولش کن.
ول میکنه.
ولی مغزت سریع اون کار رو کرده.
مکانیزم مغز
مکانیزم داره همون کارو آره. میکنه. یعنی اینا چیزایی که اتفاق میفته. حالا آوتکامش چی باشه و نتیجه چی باشه متغیره. ولی اون بلاها سرت میاد. یعنی حواست نباشه وابسته میشی. نمیتونی کارش بکنی. مغزت ترشح کرده اون داستانه رو که ببین یه بلای بدی داره سر ما میاد، برو جلوشو بگیر. و میری و جلوشو میگیری مگر اینکه قبلا چیز داشته باشی. یا اینکه یه سری تبلیغا، یه سری موزیکای خیلی خاص میذارن رو خودشون. مثلا یه موزیک خیلی معروفیه که به همه حس خوب میداده، تبلیغ میاد از اون استفاده میکنه و به خاطر همون الگوریتم اینستاگرام عزیزم، الان تو اینستاگرام یه سری موزیکا از تیک تاک ترند میشه و میاد رو ویدیوهای شورت اینستاگرام قرار میگیره. آره. چون این موزیکا امتحانشون رو تو تیک تاک پس دادن و مردم از اینا خوششون میاد، یه چیزی رو تو من تریگر میکنه این موزیکه، این موزیکه به من انرژی میده برم باشگاه، این موزیکه به من مثلا منو یاد یه خاطره میندازه، یهو منو غمگین میکنه. پس من میام اینو میذارم رو کانتنتم و کانتنتم خیلی بیشتر از قبل ویو میخوره، چون شرطی سازی رو آدما رو درک کردم.
درسته.
یعنی این کار رو هم الان خیلی‌ها دارن میکنن. حالا شکنجه روانیش چه جوریه این قضیه؟ ببین ایجاد ترس شرطی با صدای بلند، نور زیاد، ایجاد وابستگی، همون مثلا طرف میاد بهت غذا میده، چیزای خوشمزه میده، اوکی میکنه همه چیو با تو، اینجوری که این رفیق من فرداش همونو میذارن که کتکت بزنه. این خیلی شکنجه دو وجهیه، هم روحی روانیه هم جسمیه، اینجوری که بابا رفیق من بودی چرا داری میزنی منو، میکنن این کارا رو تو شکنجه مثلا میکنن. دومین حالتش شرطی سازی کنشگره، بهش میگن آپرنت کاندیشنینگ.
خب
این من اینو باید یه خورده چیز توضیح بدم، رفتار پیامدیه. این خیلی چیز تره، این خیلی کف زمین تره، یعنی همین الان میتونم این کارو باید بکنم. دو تا کاتگوری داره، بهش میگن تقویتی و تنبیهی. حالا این تقویتی مثبت منفی داره، این تنبیهی هم مثبت منفی داره.
یه تقویتی داره یه تنبیهی.
آره، یعنی دو تا ساب کاتگوریه که خود اونا دو تا ساب کاتگوری مثبت منفی داره.
درسته.
حالا تقویتی ها چه جوریان؟ ببین تو مثلا میای یه پاداشی میدی در قبال انجام یه کاری، مثلا تو یه کاری کردی من میخوام تو اون کارو بیشتر بکنی، هر بار که اون کارو میکنی میام بهت یه چیز شیرین میدم. مغز ما چیزای شیرین رو به عنوان پاداش تلقی میکنه.
دوپامین ترشح.
آره دوپامین ترشح میشه. هر باری که تو مثلا چه میدونم به من اس ام اس دادی، زنگ زدی، حالمو پرسیدی، من یه پولی بزنم به حسابت، یه کادوی برات میفرستم، یه چیزی بهت میدم که تو مغز تو دوپامین ترشح بشه. تو ناخودآگاه این کارو تکرار میکنی، هی بیشتر تکرارش میکنی، چون دنبال اون دوپامینه ای. خیلی ناخودآگاه شرطی میشی به این که به من زنگ بزنی. بعد یه مدت من دیگه اون چیزا رو به تو نمیدم، تو به من زنگ میزنی. هر باری که به من زنگ میزنی دوپامین ترشح میشه، چون عادت کردی هر بار به حسام زنگ میزنم 20 دقیقه بعدش دوپامین ترشح میشه. هر بار به من زنگ بزنی دیگه بعد این که اون چیزا رو برات نفرستم حالت خوب میشه اصلا ناخودآگاه.
آدم بیماری
هستم یه خورده. تقویتی منفی هم داریم.
خب
که این همونه، فقط تو این وقتی محرک رو حذف میکنی بیشتر میشه. یعنی این محرک انقدر وابستگی ایجاد میکنه، این یه خورده تریکیه. محرک رو باید یه خورده وابستگی شد یه چیزی انتخاب کنی که وابستگی توش زیاد باشه. من ازت میگیرمش، هر باری که تو این کارو نکنی اینو ازت میگیرم، انگار من بهت میگم روز یه دونه شکلات بهت میدم، تو این کارو بکن، فلان کارو بکن، این کارو انجام میدی. اگه ببینم یه روز این کارو انجام ندی یه شکلات ازت میگیرم، اگه بشه دو روز به جای دو تا شکلات سه تا ازت میگیرم. و این باعث میشه تو یه حالت تنبیهی تربیتی داره. یعنی ما با بچه‌هامون و باید این کار رو بکنیم، شاید مقایسه خیلی قشنگی نباشه ولی خیلی درسته، با پتا دقیقاً همین کارو میکنن که تربیتشون کنن. برای تربیت کردن یک هوشمندی به اسم مغز که با این سیستم کار میکنه اینا راهکاراشن. حالا میریم تو قسمت تنبیه مثبت و تنبیه منفی. اونا تشویقی بودن، یه چیزی و من حالا یا تشویقی و زیاد بهت میدم یا ازت میگیرم، اینا تنبیهیه. تو اگه کار بد کنی این تنبیه مثبته، من بشکونت میگیرم. هر بار که تو رو بشکونت میگیرم مغزت دستور میگیره که من یه کار بدی کردم، یه جام درد گرفت، پس این کارو دیگه نکنم. اگه دوباره این کارو کنی بیشتر بشکونت میگیرم یا محکمتر بشکونت میگیرم، و مغزت دستور میده که آقا این داره لولش میره بالاتر، نکن. این دنبال یه کاری بگه، این داری یه کاری میکنی که این داره درد میگیره،
یه ذره دیگه ادامه بدی.
آره دیگه میزنم، آره لهت میکنم. تو اینجا رو دست میزنی درد میگیره، مغزت دستور میده که آقا دست نزن.
آره.
درد میگیره. ولی ببین تو وقتی داری یه کاری انجام میدی و یه جا درد میگیره، مغز یه خورده طول میکشه تا بفهمه که الان این چیه داره رو این درد تاثیر میذاره،
چون تمرکزش اون کار است.
یه عالمه کار داری میکنی. آره. آخه داری نفس میکشی، شاید داری نفس میکشی اینجا درد میگیره، میاد اینم چک میکنه.
آره.
که دارم نفس میکشم درد میگیره؟ نه، مثلا دارم به سجاد نگاه میکنم، دارم به یکی حرف بد میزنم، بغلیم داره بشکونم میگیره، همونجا حرفو قطع میکنه.
علتیابی میکنه.
آره علتیابی میکنه. اینو شما باز رو دوزجش میتونی کار کنی که اون شدت بالا پایین بشه، زودتر نتیجه بده، دیرتر نتیجه بده. و اینا آخریش هم تنبیه منفیه. چیزهای خوبی که داره رو ازش میگیریم. مثلا خیلی همون دیدیم تو تربیت پدر مادرها وقتی بچه کار غلطی میکنه دو روز گوشیشو ازش میگیرن.
درسته.
خب این بچه به گوشی وابستگی داره دیگه، هممون به گوشی همون وابسته ایم. وقتی دو روز اینو ازت میگیرن، یهو ساعت دوپامین تو اون دو روز میخوره کف زمین.
دقیقاً.
و مغزت اینجوریه که من غلط بکنم دیگه این کارا رو بکنم، چون این دو روز جهنم بود برام، دیگه نمیکنم این کارو.
درسته.
مگر اینکه دیگه حالا بچه پررو باشی و مثل بچگی ما کارای بد بکنیم.
یه مدل تنبیه داریم توی یه فرهنگ فرانسوی، توی یه روستایی به نام ناپل، شهری به نام ناپل.
ناپل مال ایتالیاست مگه؟
اون ناپولیه. یه دونم تو فرانسه، روستاست. یه روستاست تو فرانسه. به زبون خودشون هم میخوام بگم، وقتی شیشه مشروب بابات رو برمیداری شکار میکنه بابات. یه کشیده میزنه زیر گوشت. اما اونجا اینجوری نیست.
میگم تا تب بخور.
میشوننش، یه شیشه نو براش وا میکنن، میگم باید بخوری تا ته. و هر بار که میخوره هی دیگه نمیتونه، کتک میزننش. که باید اینو بخوری. و اونقدر میخوره که ممکنه مثلا 20 دقیقه نیم ساعت بیهوش بشه.
بالا میاره. والتر وایت یادته.
و وقتی به هوش میاد باور کن دیگه سمت مشروب نمیره.
میزده میشه بچه.
آره. اینجوری تنبیه میکنن.
من این کارو با خودم میکردم قبلا. من اصلا از این چیزا خبر نداشتم. مغزم خودش تصمیم فهمیده بود و تصمیم گرفته بود این کارو بکنه. من تایم مدرسه بستنی خیلی میخوردم. خوب. هر زنگ یه بستنی میخوردم.
اوه.
و این لحاظ مالی اصلا مناسب
به صرفه نبوده.
آره. و درست نبود، گشنه موندم دیگه. یه روز تو یه زنگ 4 تا بستنی خوردم و تا چند روز دیگه اصلا دلم نمیخواست، چون حالمو خراب کرد و از بستنی زده شدم.
آفرین.
بعد یه فامیلم داشتیم، اونم پسر خالم میشه دیگه، مامانم تعریف میکرد برام، میگفتش که این هر چیزیو که احساس میکرد بهش داره وابسته میشه این کارو باش میکرد. مثلا سوسیس کالباس خیلی دوست داشت، یه بار میره از مغازه 2 کیلو کالباس میگیره، میشینه خام خام میخوره همونجا. مثلا میگه تا امروز دیگه دلش کالباس نخواسته. آره. اصلا دلش کالباس نخواسته. یعنی این کارها رو با مغزمون خودمون میتونیم آگاهانه بکنیم.
من مثلا خودم به صورت ناخواسته و ناخودآگاه اینجوری شدم. من بچه که بودم مثلا سنی رسیده بودم که میتونستم غذا بخورم، به ماکارونی میدن و اون ماکارونی میپره تو گلوم. مثلا داشتم خفه میشدم، بالا میاد، خالم میپره با یه سری از حرکات اینو از گلوی من میاره بیرون. این باعث شده من تا الان ماکارونی زیاد خوشم نیاد.
ببین از
من یادم نمیاد اونو، ولی از موقعی که یادم میاد ماکارونی خوشم نمیاد. شرط
گذاشته مغزه ماکارونی مساوی مرگ.
اونم اوایل زندگی، اون دوران کودکی نوزادی که
سیدی
دیگه
خام.
آره سیدی خام دیگه. مغز گفته این بزرگترین تهدید واسه تو حساب میشه. ماکارونی نرسنتش
مساوی مرگ دیگه. دارم میگم دیگه بخوری مردی.
آره اینجور چیزا.
ببین این مدل آپرنت یه خورده چیز میشه، یاد باشی رو افکورم راجع به اینو صحبت میکرد. این مدل آپرنت کاندیشنینگ خیلی کاربردیه تو زندگی همون. یعنی اگر سرچ کنید راجع به اینا و یاد بگیرید.
همون میخواستم ببینم کاربردهاش هم تعریف کنم.
وحشتناکه. ترک اعتیاد. هر بار میگن هر بار حواس سیگار کردی پسته بخور. ما میخندیم بهش، ولی واقعا میتونی این کارو بکنی. هر بار که هوس سیگار کردی یه کار بد با خودت بکن. نمیدونم حالا نمیگم به خود آسیب بزن، این جنبه تنبیهیشه، ولی تشویقی هم میتونه باشه. اگه هوس سیگار کردی و سیگار نکشیدی، به خودت یه جایزه دوپامیندار بده، واقعا جایزه دوپامیندار بده. شاید یکی پسته میخوره خیلی حال میکنه، ولی من با پسته اونقدر حال نمیکنم.
اگه پسته بخوره هوس سیگار کنه چی؟
اون برعکسش میشه دیگه. اینجوری دیگه نکن کار رو. مثلا تو ساخت عادتهای روزانه خیلی این قضیه کمک میکنه. اگه تو میخوای ورزش کنی و جونشو نداری،
خب
یکی دو بار خودتو مجبور میکنی، یا موقعی که حالشو داری ورزش کنی، بعد ورزش به خودت یه حال اساسی بده.
آفرین. بعد تو فرهنگ ورزش ژاپنی هم هست،
برو یه غذایی بخور که اصلا ماهی یه بار برای خودت
میگن با قدم‌های کوچیک برداشتن یک عادت رو در خودت ایجاد کن و خیلی هم کاربردیه.
بعد ورزش برو یه نخ سیگار بکش. ولی این آره، این مدل آپرنت کاندیشنینگ و سیستم کنشگر، شرطی سازی کنشگر، کاربردی ترین حالت شرطی سازی است، چون خودمون هم میتونیم رو خودمون اجرا کنیم، هم میتونیم رو دیگران اجرا کنیم. حالا حالت بعدش چه جوری میشه؟ مثلا تو سعی میکنی مانیپولیت کنی رفیقتو، همخونتو، خانوادتو، هر کی که دور و برته. تو میای چون احمق نیستی و فکر میکنی که اون احمقه، راجب صحبتی که اول اپیزود کردیم، یه کاری که این وقتی میکنه تو خوشت میاد و میخوای اون کارو بیشتر بکنه، یا آب نبات میذاری جیبت همیشه، هر باب این کارو کرد میگه جیبی بزن. مثلا واقعا حالا مثلا تو خونه داری زندگی میکنی، با هم سیگار میکشید، اون یه کار خوبی میکنه، میپوش ببین اخ سیگار بکشی.
آره.
میرید اخ سیگار میکشید. اون دیگه عادت میکنه. اون کارا رو هی میکنه. هی کار میکنه. هی کار میکنه. و مثلا وقتی میخوای یه کاریو نکنه، مثلا سیگارشو بردار، قایم کن. اه سیگار نداریم.
میخره خوب.
نمیره دیگه. یا حالا از این کارا میتونیم با هم دیگه انجام بدیم، تست کنیم. اول رو خودتون تست کنید به نظر من.
آره.
بعد رو بقیه تست کنید، چون رو بقیه تست میکنید عصبی میشن، میفهمن، اذیتتون میکنن، رابطه
خیلی اصلا گارد دارن با این
گارد میگیرن. کلا این داستانای مانیپولیشن، این داستان اصلیش اینه که وقتی یه نفر میفهمه تو داری، باید تو خفا انجام بشه. یعنی اصلا کل یه شاخه ای از علم روانپزشکیه که تو نباید بفهمی دکتر داره با چی کار میکنه. اگه مغزت بفهمه دکتر داره با چی کار میکنه، مقاومت میکنه. یه قسمتیش اینجوریه ها، یه قسمت خیلی زیادیش باید کامل بفهمه و همکاری کنه، ولی یه قسمتیش وقتی به بیماری میرسه، تو باید اینو خیلی نمور برسونیش به اون قسمتی که همکاری میکنه، بعد بفهمه داری چی
اصلا نفهمه چی کار میکنه، بازدهی کار بیشتر میشه
با همین شرطی سازی و اینا. آره. انجام بدن. آره. مانیپولیشن یا دستکاری روانی کل ساختارش بر پایه این بنا شده که تو نفهمی من دارم با چی کار میکنم.
آره.
اگه بفهمی من دارم با چی کار میکنم، دیگه رو جواب نمیده اصلا.
درسته.
پس یه خورده باید اول روش کار کنید. و تربیت پت و کودکان خیلی این قضیه رو میشه روش
مانوف
داد. چهار نبود پس. یعنی دو تا ساب کاتگوری بود دیگه.
بله.
تقویتی مثبت منفی، تنبیهی
مثبت منفی.
سرچ کنید حتما. بعدیش شرطی سازی تکاملیه.
خب
این دست تو نیست، ژنت تغییر میکنه،
خودمون
دی ان ایت کدش تغییر میکنه. همه ی آدما انقدر از بلندی افتادن و مردن، تو فرمول بقایی ما ترس از ارتفاع وجود داره. همه ی آدما از ارتفاع میترسن، یه سری ها کمتر، یه سری ها بیشتر.
یکی ترس های طبیعی انسان.
بله. از مار، تاریکی، ارتفاع، فضای بسته، آب، اینا چیزایی بودن که تو طول زمان بیشترین آدما رو کشتن.
این تو ژنتیک ما ثبت شده.
ژنتیک ما ثبت شده که اگه میخوای زنده بمونی از اینا بترس. سمت اینا نرو. و خیلی هم منطقیه، دستم بهش نمیتونی بزنی، هیچ کاریش هم نمیتونی بکنی، فقط میتونی روش آگاه بشی، وقتی ترسیدی بفهمی ترست به خاطر چیه، با تومنینه بری سمتش. و جلوی ترشح هورمون رو نمیتونی بگیری تو این مقوله.
بله.
حالا مثالای دیگه چیه؟ جذابیت چهره های متقارن. این خیلی برام باحال بود.
بله.
میدونی چرا؟
چهره های متقارن برام
جذابه. یکی از علتهایی که چهره های متقارن برام جذابه همین داستان اِوولوشنری است. انسان هایی که چهره هاشون متقارنه بدن فانکشنال تری دارن و قسمت چپ و راست بدنشون عین هم کار میکنه و ژن تمیزتری دارن از قبل، ژنشون خیلی قراقاتی نشده. عملا انسانهای ترتمیزتری هن. میخوام کف زمین بهت بگم،
توی اپیزود پارسال بهش اشاره کردیم که چرا ما از خانومهایی که کمر باریک دارن،
اونم آره میگه. اونم یه داستان اونم... اینجوری داره، اِوولوشنری داره. کمر باریک نبود، لگن بزرگ
لگن بزرگ و کمر باریک ترکیب این دو. و علتش هم همین علت این بود که واسه تکامل اون بهتره،
برای تکامل اون بهتره، اون ژن بهتری برای بقای نسله، به خاطر این اونا چهره های جذابتری تلقی میشن تو جامعه،
وگرنه اینا همش حقه طبیعت بوده.
خوشت میاد دیگه، نمیدونم چیه دست، خیلی اذیت میشه. تمایل به گروه گرایی و دشمنی با غریبه هم که تو اپیزودهای قبلی راجبش صحبت کردیم، اصلا بیس ریسیسم همین قضیه شرطی سازی اِوولوشنریه. اینجوریه که ببین 25 غریبه قبلی اومدن و به همون اتک زدن، 26امیو نیومده بزنید.
آره.
ناخودآگاه تو غریبه میبینی دیفنسیو میشی، گارد میگیری، اینجوری که این میخواد به من آسیب بزنه، چون همیشه غریبه ها بهت، اکثرا غریبه ها بهت آسیب میزنه.
همه این چیزایی که تا الان گفتیم این رو در بر میگیره که ما دو عامل رو جلو ببریم، یکی بقایمون و دیگری تکاملیه که اونم زیرشاخه‌ای از همون بقا محسوب میشه. اصلی ترنش که همون بقایه، ولی چیزهایی که در طول خلقت ما، در طول حالا هر چند هزار سال، چند صد هزار سال، چند ده هزار سال بخوایم بذاریم اسمش رو، کمک کرده و در ژنتیک ما ثبت شده که بتونیم در نهایت بقاها رو حفظ کنیم و جلو ببریم زندگیمون رو. خیلی از رفتارها به قول تو ما نمیدونیم چراییش چیه. نمیدونم من چرا از کسی که مثلا صورت قرینه ای داره خوشم میاد، ولی وقتی به عمقش نگاه میکنی میبینی برای اینه که بابا این تکامل ما رو بهبود میبخشه، فرزند ما رو، ما نمیدونیم.
قبل از تو خیلی ها میدونستن، تمام آدم های قبل از تو نتیجه شون این شده که ببین این بهتره، من امتحان کردم.
آره،
من میدونم
اونا فهمیدن که اومده رو ما. آره. الان باریکالله
اونا فهمیدن که این کده هی انتقال پیدا کرده. آره. یا تو چی کار داری؟ من دارم بهت میگم
بس، ما خیلی اختیار نداریم
روی یه سری چیزا. ببین ایولوشنری کاندیشنینگ که بهت میگم اینا هارد کدن، اینا تغییر نمیکنن، اینا طبیعت انقدر آزمون و خطا کرده، اعتقاد راسخ 100% به صحت این قضیه داره.
آره.
و اینجوریه که خب ببین این دسته از الگوهای رفتاری حتما درستن، به اینا دست نزن. یه دسته ای هست که ممکنه درست باشن، ممکنه اکتصابه. غلط باشن، به اینا دست بزن. یه دسته از الگوهای رفتاری هستن که اصلا در لحظه عوض میشن، هر باری که تو یه کاری رو انجام میدی ریسپانس مغزت به اون متفاوته.
درست.
و اینا رو میگم تو 4-5 دسته الان هی دارم بهت میگم دیگه. مثلا اولیه اینجوری بود که خیلی نمیشد تغییرش داد، مال هورمون و ایناست. دومیه ولی خیلی قابل تغییره. این اِوولوشنریه اصلا دست بهش نمیتونی بزنی، هارد کد قشنگ چسبیده یه جای مغزت،
خطر رو دیدی نابودش کن.
آره تمومه دیگه. اصلا میتونی یه کوچولو رفتارتو باهاش تطبیق بدی که میگم آوتکام چی باشه، ریزالت چی باشه، ولی اینکه چه اتفاقی تو مغزت میفته اصلا غیر قابل انکاره.
درست.
چهارمی شرطی سازی هیجانیه.
چیه؟
اموشنال کاندیشنینگ، اموشنال کاگنیتیو کاندیشنینگ.
کاگنیتیو.
حاجی این یه خورده پیچیده دومی است. ببین ترکیب احساس با تفسیر ذهنیه. یعنی این داستان که ما میگفتیم رو آوتکام تاثیر داریم، این میاد رو آوتکام هم یه چیزی تأثیری میذاره خودش. ببین مثلا یه نفر یه تایم خیلی زیادی و توی یه رابطه‌ای خیلی سختی کشیده، خیلی اذیت شده، از اون حالت در میاد، مغزش میاد هیل میکنه، با این قضیه دیل میکنه، رد میشه میره، 5 سال میگذره، یه دفعه یه رفتار مشابهی از یه نفر میبینه که تو اون رابطه 5 سال پیشش داشته. تمام حسا یه دفعه غلیان میکنه میاد بالا. همه اون احساسات و ترس، استرس، اضطراب، نگرانی، ناراحتی، شاید حتی خوشحالی، شوق، یه دیدی بوی یه عطری بهت میخوره، یه های ویدیو تو مغزت پلی میشه از یه خاطره،
میری تو خاطرات و
شبیه اونه این قسمتش.
علت اونو که میدونی چیه؟
قوی ترین چیز حافظه ما بودن.
گیرنده های بویایی نزدیک به بخشی هستن که مربوط به خاطرات ما میشن.
آره. لحظه میزنه
تو لوب پیشانی هم قرار داره.
تو مسیر دیتا لاس خیلی کمتره، به خاطر همین بو خیلی خاطره ها رو قوی تر میگه.
قوی ترین حالته به نظره. آره.
اون میگم اون چی میگن، خراب شدن تصویر تو راه که بره برسه کمه. به اون قسمت مغز کم سری میرسه. این بو و زد سری میری سراغ همون ویدیو. یه داستانی که این قضیه داره همین گسلایتینگ که بهت گفتم، روابط سمی که این روزا خیلی داریم زیاد میبینیمش.
بله.
گسلایتینگه. گسلایتینگ چیه اول بهت بگم؟ یه نوعی از شرطی سازیه که این همون داستان لاو بامبینگ است که بهت میگم. یه دفعه میای یه سری کارا میکنی با طرف مقابلت، خیلی اذیتش میکنی، بعد میندازی گردن خودش. یعنی اینجوری که میای یه چیزی رو بهش میگی اون ناراحت میشه، بعد میاد بهت میگه من ناراحت شدم، میگه تقصیر خودته تو این کار کردی اینجوری شد فلان، یا مثلا میری دو روز نیستی میای یهو بهش محبت میکنی میگی بابا مگه من چی کار کردم تو دو روز جواب من ندادی، میگی بابا کاری نکردی تو توهم زدی، تو درگیر داستانه روانی خودتی اصلا دیوونه شدی چی میگی، من اصلا با تو کاری ندارم، من درگیر خودم بودم، تو پیام میدادی من جوابتو میدادم. یعنی اینجور کارا میکنی، طرف به خودش شک میکنه، بعد از یه مدتی اون طرف واقعا هر حرفی میخواد به تو بزنه 10 بار تو ذهنش مرور میکنه، نکنه من دارم اشتباه میکنم، نکنه من واقعا دارم اینو اذیت میکنم، بعد این بازی ذهنی باعث وابستگی به اون طرف میشه، تو میای به خودت شک میکنی و نزدیکترین چیز درست برای تصمیم گیری رو اون قرار میدی، میگی خب ببین من دارم اشتباه میکنم، این 5 بار به من ثابت کرده من دارم اشتباه میکنم، پس قطعا این از من بیشتر میفهمه، تو وابسته به اون فرد میشی، تمام تصمیمات زندگی تو حول کارهایی که اون میخواد بکنی میگیری.
بله.
و این یکی از کارهای خطرناکیه که emotional cognitive conditioning میتونه با آدم ها بکنه.
این اپیزود به نظر خیلی چیز شد، ما داریم آموزش
آره.
تحت کنترل آره. گرفتن.
ببین وقتی بمب اتم دست یه نفر باشه خطرناکه، اگه این کارا رو همه بلد باشن دیگه خطری نداره. پس آموزشش خیلی خیلی کلن تمام مسائلی که با مغز انسان سر و کله میزنه آگاهی براش مفیده. هر چی بیشتر آدم ها این داستان ها رو بدونن هم این داستان ها پیشرفته تر میشن و پیشرفت میکنن هم آدم ها. پس بیشتر اینا رو بلد باشیم به نفع همه است.
اینم بگم، هر چقدر آگاهیه بره بالاتر یک سری شاخه های جدیدی
برای؟
باز میشه دوباره.
اینا نبود که بابا، اینا 50 سال پیش کسی نمیده شرطی سازی چیه، سیاهی برای؟ شرطی سازی میکرد اومده کف جامعه، اینا ما الان میفهمیم، خیلی اتفاقات الان داره برای هم میفته که 20 سال بعد یکی میاد یه اپیزود راجبش میگیره میگه 20 سال پیش اینا نمیدونستن.
دقیقاً.
آخرین چیزی که من راجبش قرار صحبت کنم این اپیزود شرطی سازی ناخودآگاهه که بهش میگن کالکتیو کاندیشنینگ.
خب
مدل های دیگه هم داره ولی ما همینجا جمعش میکنیم چون نه اونقدی اطلاعات داریم که راجب اونا صحبت کنیم نه دیگه اصلا لازمه، حالا بیشتر از این دیگه هر کی بخواد خودش میره سرچ میکنه. ببین اینا کالکتیو که میگیم، میخوام یه خورده چیز تر توضیحش بدم، خیلی هیچ چیز نوشته، بیشتر به همبستگی اجتماعیه.
خب
شما شرطی سازیتون تو حالتیه که وقتی یه عده از آدم الان دیدی ما هممون میگیم پوسکلوف شدیم.
بله.
خب هممون با هم پوسکلوف شدیم و شرطی شدیم یه عده. میدونی چرا پوسکلوف شدیم؟ چون یه عده آدمیم، مثلا زنگ میزدیم مدرسه میخواد مثلا امتحان داشتیم، زنگ میزدیم به رفیقمون میگفتیم تو خوندی؟ میگفت نه. آره. خیالت راحت میشد.
آره.
اسم که تنها نیستی. شرطی سازیه اینجوریه که ما وقتی با هم باشیم یه قدرتی داریم که از پس همه چی برمیاییم، چون قبلا هی اینو دیدیم و مغزمون شرطی شده که قدرت تو اتحاده و اتحاد یه چیز خیلی خوبیه برامون. پس اگه یه اتفاقی برای یه دسته ای از آدم ها بیفته و ما تو اون دسته باشیم، اون اتفاق دیگه اونقدر اذیتمون نمیکنه. مثلا همین داستان یوتیوب فارسی که بهت گفتم، بهم گفتی یا اولین جمله که بهت گفتم چی بود؟ گفتم سجاد این همه کانتنت کریئتور یوتیوب داریم تو فارسی.
بله.
قطعا یه ورکراندی براش پیدا میشه، یعنی یه تعلق خاطری به خودت میدی که پس هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، اگرم اتفاقی بیفته حلش میکنیم همه با هم.
آره.
بعد اینا تو طول زمان هی چیز میشه، هی هارد، مثل تقریبا اِوولوشنریات هارد کد میشه، ما میریم دنبال آدمایی میگردیم که مشکلات شبیه به هم داریم و سعی میکنیم اون مشکل رو با کمک هم
دیگه با هم دیگه حلش کنیم.
آره. قسمت مثبت این قضیه میشه ایجاد همبستگی اجتماعی، کسایی که با هم دیگه اشتراک یه مشکلی رو دارن به هم دیگه وابسته میشن،
همدلی.
خیلی از کاپلا اینجوری زندگیشون رو شروع میکنن، دوتایی یه مشکل مشترک دارن و با هم اون مشکل رو حل میکنن، به خاطر اینکه مشکل رو حل کردن به هم وابسته میشن و به زندگیشون ادامه میدن. و داستانای بعدش هم اون کاریه که نازی‌ها با بچه‌ها کردن تو مدارس، اینا رو
شستشو مغزی
دادن، گفتن شما اشتراک دارید، اشتراکتون اینه که شماها از بقیه بهترید، برتر جن فلانید، بسارید و اینا. اینا رو چی میگن، سوق دادن به سمت خشونت، سوق دادن به سمت جنگ و افروزی و این داستانا،
یعنی با آوردن یک سری دلیل توجیه کردن کارهایی که میخوان.
شرطی میگن ببین اونا همه دارن یه کاری میکنن، اگه اونا همه دارن این کار میکنن تو نکنی جا میمونی، یا برو اون کار رو بکن که نتیجهش خوبه. مغزت شرطی میشه، یه الگویی درست میکنه که اگه بیشتر از 10 نفر رفتن یه کاریو کردن پس اون کار خطرناک نیست، تو هم بار اون کار بکن.
درست.
اینم کاندیشنینگ آخرمون.
خیلی جالب بود، ما سعی کردیم توی فصل جدید اطلاعات محور بودن اپیزودها رو ببریم بالاتر. حالا این اولین خروجی ما هست، خیلی دوست دارم نظراتتون رو بشنوم و ببینم، چه به صورت مستقیم با ایدی اسپارسیانی برنز و چه به صورت غیر مستقیم در کامنت ها در کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و ورژن زیبای ما در یوتیوب.
یوتیوب فارسی.
آره خیلی جالبه.
رپ فارسی میگن رپ فا،
یوتفا، یوفا
میگم، یوتفاش کنین، یوتفاش کن بره دیگه. چیکار
آیدی ما در اینستاگرام هست، سی اچ ای وای تورش، چای تورش، و
ما رو در یوتفا دنبال کنید.
یوتفا، یوتفا،
یوتفا.
و در چنل تلگرامی ما با آیدی سی اچ ای وای ای تورش، یعنی چای تورش، جوین بشین. خیلی مخلصیم.
ناراحت نباش، درست میشه،
درست میشه،
درست میشه.
این نیز بگذارد.
دو تا انگوشتر باید بیاریم
قلندر
برداریم. بریم بریم دیگر رو شرط سازی کنید دیگه.